ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یا معذبت این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست سوره هایی
چون نیزت خالص برای
آیا اعمالی که بگیم اطلاح هست قبول نمیشه؟ چرا در دستان اطلاحه خداوند از خانه خودش مستقیم بکنه؟ قرآن در باری انسان بگیم
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. سلام بر تو و آن لحظه ای که قاتل تو نهاد تیغ بر آن لعل تشنکام حسین. سلام بر تو و آن دم که زینبت می گفت بیا گلوی تو بوسم به جای امام حسین. خب الهی با امید تو عرض سلام ادب احترام معذره همه شما بینندگان محترم، انشاءالله عزاداریاتون هم مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. از تسلیت داریم ایام حزن و اندوه جگرگوشه های زهرای مرضی سلام الله علیکم. همونطور که مستحضرید بنده حقیرم افتخار دارم در محضر شما هستم. برنامه پرسمان قرآنی شبکه جهانی ولایت محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رستم نشاط. حضرت استاد عرض سلام ادب و احترام داریم. یه سلام احوالپرسی داشته باشید بینندگان و انشالله بدون مقدمه من محضرتون سوال رو تقدیم
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اندم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی جناب آقای آقایی و همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی در هر جا که هستن و همینطور مناسبت ایام شهادت سید سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام و امام سجاد فرزند بزرگوارشون رو و یاران امام حسین علیه السلام رو تعزیت و تسلیت دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خیلی متشکرم. من دو تا نکته محضر بینندگان عزیز عارض بشم ان شاء الله. ضمن اینکه ملتمسانه ازتون می‌خوام ان شاء الله ما رو در این شب‌های عزیز دعا کنید و ان شاء الله همه دوستانی که در این مجمع کار می‌کنن از دعای خیرتون بی‌نصیب نکنید. خیلی خوشحال میشیم پیام‌هایی که با محوریت سوالات قرآنی شبهات قرآنی است به برنامه خودت ان شاء الله در ارتباط بگذارید. محضر آقا ان شاء الله تقدیم می‌کنیم و پاسخ‌هاش رو ان شاء الله می‌تونید شنونده باشید. حاج آقا سوال اول، طبق آیه فمن یعمل مثقال شر خیرا یره، خدا هر ذره اعمال شر رو جزا میدهد، پس چطور گفته میشود اگر فلان عمل رو انجام بدیم خب گناهان ما به تبع بخشیده میشه؟
بله، عرض کنم که در سوره زلزال دو تا آیه هست که بسیار قابل توجه هست. یکی این که هر کس عمل خیر رو به مثقال ذره، اولا واژه مثقال که میگن یه چیز کمیه دیگه، مثقال واحد وزن در حد کم، ذرم که امروزه مثلا به اون اتمی که نادیدنیست به حسب ظاهر با چشم غیر مسلح نمیشه دید، اون رو بهش میگن مثلا ذره. حالا در قدیم هم به چیزهایی که میگفتن ذره یعنی ناچیز در این چیز. تعبیر خداوند خیلی عجیب است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، هر کسی مثقال ذره عمل خیر انجام بده، یرهو یرهو یعنی میبیند آن را. و من یعمل مثقال ذره شرا، هر کسی هم مثقال ذره شر عمل شر انجام بده، یرهو اونم میبینه. این میبینه یعنی فردا قیامت. اولا این یک نکته بسیار ظریفی در این آیه است و اون این است که هیچ کس نباید اعمال خیرش و اعمال شرش هر چند کوچیک و ناچیز و حتی به گونه‌ای که به چشم نیاید را کم و دست کم بگیره، برای خاطر اینکه خدا خبر داده که می‌بینه هر کس، من یعمل، هر کس یا ذره عمل، مثقال ذره عمل خیر یا مثقال ذره عمل شر انجام بده او رو میبیند. این نشون میداد که یک دقتی باید در ذره ذره اعمال انسان داشته باشه، خیرش شرش همش میمانه و فردا همون رو میبینه. اما سوال که این خب اگر همه رو میبینه، اون گناهانی که توبه کرده مثلا، حالا من یه خورده توسعه میدم همین سوال، گناهانی که مشمول عفو قرار گرفت، اصلا گناهانی را که خب داریم در قرآن دیگه، ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه باعث اذهاب یعنی محو شدن و پاک شدن سیئه میشه، گناهی کرده اما پشت سرش حسنه ای کرده و این حسنه اون گناه رو از بین برد. پس میبیند چی رو میبیند؟ کجاش میبینه؟ اینکه پاک شد. یعنی در واقع سوال این بیننده بزرگوار این است که خب اینا با هم تنافی داره، سازگاری نداره. یه جا میگه ذره مثقال ذره خیر یا شر باشه میبینه، یه جاهای دیگه میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، یا مثلا عمل خیر حسنه انجام داده بعدن مرتکب یک فعل حرام بسیار مثل شدیدی مثل شرک میشه، خب لئن اشرکت لیحبطن عملک، قرآن میگه اگه شرک بورزی اعمال حسنه، اعمال خوب و حسنت حبط میشه، حبط میشه یعنی جنین پاک میشه. پس هم تکفیر اعمال داریم، تکفیر یعنی اعمال حسنه رو به جا آوردیم به دنبال اعمال سیئه و این اعمال حسنه اون اعمال سیئه را از بین میبره یا میپوشانه. به عکسش هم داریم، اول اعمال حسنه انجام داده، عبادات، جهاد، نمیدونم معرفت چه به درجاتی رسیده، بعد مشرک شده، خب وقتی که مشرک شده چی میشه؟ حبط میشه، تمامش میسوزه، تمامش میسوزه. پس این با قاعده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره چگونه سازگار است؟ سوال سوال مهمی است.
خب خیلی از این نمازهای مستحبی، اعمال مستحبی هم داریم، اگر انجام بشه تمام بله. گناهان شما از ابتدا
بله.
تا آخر
بله. زیاد مثلا زیارت
نمونهش هم میتونه این باشه،
بله زیارت امام حسین علیه بله. السلام، حتی همین عمر رفتن بله. و بسیاری از اعمال حج به جا آوردن
که...
بله زیاد بله. داریم که یعنی از خواص و آثار اعمال، برخی از اعمال اذهاب سیئات است، سیئات را از بین میبره بله. یعنی از نامه اعمال پاک میکنه، یا خدا میبخشه اصلا توبه، توبه چه کار میکنه؟ اصلا اسلام آوردن، الاسلام یجب ما مضی، مشرکینی بودن، مشرک بودن، با اومدن پیغمبر اسلام آوردن، خب چه اتفاق افتاد؟ فرمود الاسلام یجب ما مضی، اسلام وقتی که آوردی، اسلام خودش توبه است، یعنی کار توبه رو کرده، تمام آنچه را که در گذشته در اعمال بوده همش پاک شد. خب اگه پاک شد بعد فمن یعمل مثقال ذره شرا خیرا، اینا رو چیکار، این چه جوری با این؟ ببینید این چند نکته هست، یکی این که این دعای هر دو در جای خودش درست است، یا این دو دست آیات هر دو در جای خودشون درسته، و این آیه فمن یعملی که در سوره زلزال اومده، فمن یعمل مثقال ذره فمن خیرن شرن، این در واقع قاعده کلی رو داره بیان میکنه، به طور کل قاعده فردای قیامت این است که هر عمل خیری، هر عمل شری ولو مثقال ذره باشه فردای قیامت او رو میبیند، او رو میبینه.
این قاعده قاعده کلی،
این قاعده عمومی و کلی است. اما اونا چیه؟ اونا در واقع نوعی استثنایی بر این قاعده کلی است. اینو میگم که ساده ساده گفته باشم. پس اینجا داره حکم عام و قاعده کلی رو بیان میکنه، در موارد دیگر که بحث احباط هست اونا رو میگن احباط، لیحبطن، چون داره احباط یعنی حبط عمل خوب، عمل خوب پاک بشه بهش میگن احباط، عمل بد اگر پاک بشه به وسیله اعمال خوب بهش میگن تکفیر. لذا این اصلا یه بحثیه، یه بحث بسیار مهم تفسیری هم هست، احباط و تکفیر یه بحث بسیار مهمیست.
پس بنابراین این آیه فمن یعمل داره قاعده رو بیان میکنه، قانون کلی و عمومی این است که هر کس عمل خیری داشته باشه، شری داشته باشه، مثقال ذره باشه، اون رو میبینه. اما اونا دارن جزئیات رو بیان میکنن، اونا تفصیل رو دارن بیان میکنن، نوعی استثناء میشه نسبت به این آیه. و اصلا این قاعده یک قاعده است در قرآن که بعضی از آیات حالت عمومی داره، کلی داره، بعضی از آیات دیگه نسبت به این حالت استثناء داره، نه تنافی، منافات با این نداره، ناسازگار نیست، بلکه اون قرینه در کنار این میشه به این که پس یه چیزای دیگه یه هست که اونا احباط میشه یا تکفیر میشه، حبط میشه. این ساده ترش، اما دقیق ترش یه پاسخی دقیق تری وجود داره و اون این است که این هیچ تنافی نسبت به هم نداره. چرا؟ برای خاطر این که ببینید این بحث مال فردای قیامته، بحث فردای قیامت، قاعده مربوط به فردای قیامت رو داره میگه. خب فردای قیامت، مثلا این آیه رو الان توجه بفرمایید، میگه من جاء بالحسنه، جاء یعنی چه؟ یعنی بتونه همراه خودش این حسنه رو بیاره تا قیامت، نه فقط عمل بکنه اینجا، بتونه بیاره. فلهو عش امثالها، 10 برابر بهش میدیم، مزدش 10 برابره. پس ببینید وقتی که درباره قیامت داره صحبت میکنه، قاعده قیامت رو باید در اینجا جاری کنیم. بنابراین کسی که امروز یک عمل خیر انجام میده، بعدن مشرک میشه، نستجیر بالله، عمل خیرش پاک میشه، میگه اینجا دیگه فردای قیامت چیزی نیست ببینه. خوب انات بکنید، اون عمل حسنه دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه تا تو این دنیا بود این پروندهش همچنان باز بود، پرونده اون عملش همچنان باز بود. عنایت بفرمایید، این یه خورده ظریف و دقیق است. مثل این که عمل حسنه تا زمانی حسنه میماند که تا اون روز آخری که در این جهان هست طرف داره نفس میکشه، یک مخالف اون نیاره یا آتیش نیاره که اون از بین ببره و این عمل اصلا منتفی میشه، و الا چیزی نمیماند که او را فردای قیامت ببیند یا نه. پس یعنی حسنه مشروط به اعمال متأخرش بوده، مشروط به این بوده که شرکی نیاید، و الا این اصلا حسنه ای نشد که او را ببیند. همینطور طرف مخالفش، طرف مخالف یعنی چه؟ یعنی اعمال سیئه به جا آورد، اما بعد از این رفت یک عمل حسنه به جا آورد که این سیئه را محو کرد. یعنی چی؟ یعنی این سیئه سیئه هست، یه شرط متأخرم داره، به شرطی که حسنه ای پشت سرش نیاید، اما این فرصت دارد، میتواند حسنه ای بیارد. مثلا چی بیاره؟ توبه بکنه. بله، توبه که کرد این سیئه محو شد. چرا؟ برای اینکه هنوز شما فرصت داشتی. ببینید من میخوام اینو بگم، اینی که داره میگه فمن یعمل، هر کسی که عمل بکند، این عمل فقط اون لحظه کار را نمیخواد بگه لزومن، بلکه عمل عمل بماند. و تا کی عمل ما تو برونده ما عمل میماند؟ تا آخرین نفس فرصت داریم، تا آخرین نفر فرصت داریم این عمل رو از عمل بودن بندازیم. یعنی از به قول ما طلبه ها از حیز انتفاع یا موضوعش رو اصلا ورداریم. وقتی که موضوعش رو ورداشتی، اون وقت این میشه قاعده، این است که هر کسی مثقال ذره عمل خیر انجام بدهد تا زمانی که تو دنیا هست، تا زمانی که این پرونده باز است، اون وقت اون رو میبینه، واقعا هم میبینه، مثقال ذره خیر باشه یا مثقال ذره شر باشه. اما تا این دنیا هست میتواند عملش رو بپیچاند، یه جور دیگهش بکند. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، اعمال ما خودش آثاری در همین دنیا دارد. یعنی یه سلسله از اعمال داریم، توبه هم آیا عمل هست یا نیست؟ خوب اینات بکنید، کسی کاری کرد، اعمال زشتی تو پروندهشه، بعد تو همین دنیا هنوز نمرده توبه کرده، یا یک حسنه‌ای به جا آورده که اون حسنه از اون حسناتی است که اذهاب سیئات میکنه، یعنی پاکسازی میکنه سیئات رو. خب این عمل عمل هست یا نیست؟ عمله. مثقال ذره هم اگر باشه باید ببینه او را یا نه، باید ببینه. اثر این عمل محو اون اعمال سابقه است. پس بازم داره میبینه، هر چرا که ذره خیر درش باشه داره واقعا میبینه. منتها این عمل ماهیتش چنان است که آثار خارجیش این است که اعمال گذشته من را پاکسازی میکند، پس او میبیند همونی را که انجام داد، لذا اینا با هم تنافی نداره. پس جواب ساده ترش این است که این داره قاعده کلان رو بیان میکنه، قاعده رو داره بیان میکنه، در حالی که احباط، تکفیر، توبه یا یک عمل حسنه ای که میاد اعمال سیئات قبل رو پاکسازی میکنه، اینا همه نوعی استثناست، بیانه، تفصیل این مجمله. اینجا کلی هست و به صورت سربسته، اونجا به تفصیل هست، هیچ تنافی با هم نداره، نوعی استثنای این، بیان این و در واقع غید این حساب میشه. و اون مطلب دقیق‌تری که عرض کردم اون دیگه جواب فرض
ضمن این که عمل حسنه رو ما عملی حسنه میداریم که جاری و ساری باشد و دوام داشته باشد تا لحظه‌ای که
تا لحظه مرگ همچنان میتونیم این عمل حسنه رو این عمل حسنه رو تبدیلش بکنیم. چرا؟ میگه هنوز اختیار باقی است، هنوز نفس هم میکشن.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید سر بزنم اتاق فرمان یک میان برنامه ببینیم، برگردیم مجدد در خدمت شما بتوانیم باشیم. در خدمت شما بینندگان محترم هستیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. بیننده
برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی هستید، شبکه جهانی ولایت. حضرت استاد، من سال دوم محضر رو تقدیم کنم. چرا در قرآن همواره صبر و صلات آمده است؟ یعنی کنار هم آمده. رابطه این دوتا رو با هم توضیح بدید. دوست بزرگواری 911-5122 حالا شماره ارتباطیشون بوده.
بله، عرض کنم که داریم در قرآن در دو جا حداقل یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، یعنی کمک بگیرید ای مؤمنین از صبر و نماز. صلات هم به معنی نماز است. خب سوال این است که این دو رابطه چیه؟ خیلی خلاصه عرض بکنم. ببینید، سوال در ارتباط با صبر است و صلات. اولا صبر خیلی جاهای دیگه هم اومده، در کنار صلات هم نیومده، همیشه با صلات نیست، فقط در دو آیه با صلات اومده. و الا مثلا تواصی به حق و تواصی به صبر، سوره عصر میگه مؤمنین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، همه در خسران و زیانن مگر کسی که ایمان بیاره، عمل صالح داشته باشه، تواصی به حق داشته باشه و تواصی به صبر. حتما بین تواصی به حق و تواصی به صبر ارتباط هست، اصلا نمیشه ارتباط نباشه. چرا؟ برای خاطر من البته رفتم جای دیگه و این الان اون بحث عرض میکنه. برای خاطر اینکه میخواد بگه که اگر میخواهید تواصی یعنی توصیه دو طرف، یعنی دو تا مؤمن به هم دیگه میرسن، به هم دیگه تواصی به حق داشته باشن، حق را بگن. در تواصی به حق انسان مؤمن نمیتواند به حقیقت تواصی به حق برسد مگر با صبر، لذا میگه تواصی به صبر هم باید داشته باشن، یعنی با استقامت و شکیبایی می شود حق را و در واقع پیروی از حق را و اقامه حق را دنبال کرد. چون نمیگذاره محیط، فشارها، افکار عمومی گاهی اینطور نیست که آدم بتونه خودش پای خودش رو، نه واقعا صبر و استقامت میخواد. اما این آیه و این که این بیننده بزرگوار سوال کردن که چرا کنار نماز اومده، ببینید در واقع رمز موفقیت انسان را خدا در این آیه بیان کرده، کنار هم آورده. انسان اگر بخواد موفق بشه رو دو چیز باید حساب بکنه، یا به دو چیز باید تکیه بکنه اصلا. یکی خودش، به صبر، به صبر یعنی به استقامت خودش، رو همت خودش. این میشه خود اکتفایی، خود اتکایی، باید خودت این همت رو داشته باشی. دو، خدا اتکایی، تنها نمیتونی کاری بکنی. رمز موفقیت انسان یه چیز درونی داره، تکیه درونی و اون استقامت است و صبر. صبر مال خودته. دو، رابطه تو با خدا باید محکم بکنی. خب رابطه ما با خدا از چه چیزی محکم میشه؟ با نماز. پس رابطش همینه. در واقع میخواد بگه در زندگی میخوای موفق بشی، دو چیز لازم داری. یک، خودت باید حرکت بکنی. دو، مدد از خدا بگیری. اینی که میگه استعین و کمک بگیرید، یاری بگیرید، یکی به صبر، اولا خودتون باید بخواهید، استقامت باید داشته باشید، و صلاح و سلام یعنی رابطتون رو با خدا درست بکنید. این دو اگر آمد درست میشه. ببینید من یه آیه دیگه بخونم، آیه که به حسب ظاهر خیلی نه کلمه صبر توشه نه کلمه صلات توشه، اما همین معنا رو میخواد بگه. میگه اونایی را که الذین قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن خدای ما خدا، رب ما الله، ثم استقامو. ببینید این ربنا الله یعنی رابطهشون رو با خدا درست کردن، که رابطه با خدا از طریق چی درست میشه؟ بهترین وسیلهش نمازه، بهترین وسیله نمازه. و ثم استقامو، استقامو یعنی صبر. میگه این در واقع قاعده پیروزی رو داره بیان میکنه. پیروزی بشر با دو چیز است، بدون این دو امکان نداره. نماز تنها بدون همت، بدون استقامت جایی نمیرسه آدم. استقامت و همت بلند بدون ارتباط با خدا بازم به جایی نمیرسه. هر دوش اگر یکی از این دو نباشه، عرض کنم که ره به جایی نداره انسان. پس بنابراین صبر و صلات رو کنار هم آورده، به حسب ظاهر میگه آقا صبر کجا، نماز کجا. این دو نقطه اتکای بشر رو در میدانهای عمل داره میگه. یا ایها الذین آمنو، دو چیز رو باید داشته باشید. یک، خود اتکا باشید، صبر. اینجا با صبر، صبر مال خودتونه، درونی هم هست، بیرونی یک مددی بیرونی هم لازم دارید و اون صلات هست. اینم عرض بکنم که در تفسیر اومده که صبر یعنی روزه. اون داره مصداق را میگه، والا صبر یعنی صبر. منتها در روزه چون استقامت انسان، چون روزه بالاخره نباید بخور آدم،
بله،
نباید بیاشامه، نباید مثلا بعضی از چیزهایی که حلال هست در روزه جلوش بسته است. خب این نوعی تقویت اراده هست، تقویت استقامته. اصلا روزه صبره، آدم باید صبر بکنه. گرسنه میشه صبر باید بکنه، تشنه میشه باید صبر بکنه، در میخواد بره مسافرت میگه نه صبح اگر بری نماز روزه شکسته میشه، باید صبر بکنه. پس توش اصلا صبره، امساک توش صبره. لذا این مصداقش یا یکی از مصادیق مهم صبر روزه است. لذا گفتن که روزه، خب اگه روزه باشه، روزه با صلات که با هم رابطش نزدیک دیگه. یعنی اگر صبر رو به اون معنایی که در روایات اومده تطبیقاً به روزه، اون وقت رابطش نزدیک‌تره. ولی اونی که گفتم مطلب دقیقی است. عرض کردم صبر یعنی خود اتکایی درونی، صلات هم یعنی خود اتکایی بیرونی. ببخشید، اتکای به خداوند که یه اتکای بیرونی است. دو تا کنار.
سوالی به اتصال بله. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. دوست عزیز یاجا با شماره 917-96-86 فرمودن که مرحوم علامه ذیل آیه 73 سوره انبیا در خصوص کلمه یهدون به امرنا می فهمید منظور از هدایت ایصال للمطلوب است. حالا منظور چی میتونه باشه اینجا رو؟
بله، عرض کنم که این آیهش رو یهدونه به امرنا رو دوستان زحمت بکشن، دارد که ما اونها رو ائمه قرار دادیم، یعنی امام و جعلناهم ائمتن، ائمه قرار دادیم، ائمه جمع امام است، یعنی امامشون. اونم با واژه جعله میاره، مثل این که در ارتباط با حضرت ابراهیم هم دارد که اینی جاعلک للناس اماما. خب بله، این آیه رو آوردن دوستانمون، و جعلنا منهم ائمه، با جعله خدا داره میگه ما این کار رو کردیم، ما از بین برخی از انبیا اونها رو امام قرار دادیم. خب اون امام چه کار میکنه؟ اون ائمه میگه یهدون، اونها هدایت میکنن به امر ما. خوب اینات بکنید، اون ائمه، اون ائمه که جمع امام عرض کردم هست، امامان هدایت میکنن به امر ما، یهدون به امر ما. علامه میگه اینجا یهدون هدایت، هدایت به معنای ایصال الی المطلوب است. خب مگه هدایت دیگه هم داریم؟ بله، یه هدایت دیگه هم داریم که بهش میگن ارائه طریق. هدایت دو قسم هستن، یه ارائه طریق، دو ایصال الی المطلوب. خیلی سادهش بکنم، شما از یک کسی آدرسی میخوای، اینی که میخواد جواب بده در واقع میخواد هدایت بکنه، یعنی راهنمایی. اصلا هدایت یعنی راهنمایی، میخواد راهنمایی بکنه، آدرسو بگه. یه وقتی میگه که این راه رو بگیر برو اونجا، به یه چهارراهی میرسی، اونجا به کوچه‌ای میرسی، اونجا به شماره فلان. هدایت در حد ارائه طریقه، طریقم یعنی راه، یعنی راه رو بهت نشون میده، میگه آقا بفرما این راه رو، مسیر رو برو، اونجا چهارراهی هست، دست چپ دست راست به اونجا. این ارائه طریق است. یه وقتی نه، میاد دستتو میگیره، آدرس سوال کردی، میاد دستتو میگیره، میگه اتفاقا بیا با هم بریم، دستتو میگیری، ایصال الی المطلوب، یعنی میرسونه دم در اون خونه، میگه اینجاست. اینو بهش میگن ایصال الی المطلوب، یعنی دستتو گرفته قدم بر... آدرس بهت نگفت بند، اما دستتو گرفته داره میبره. میگه علامه در اینجا میگه این از قسم اول نیست. خب نکته بسیار مهمی هست، یعنی کار امام وقتی که یک پیغمبری به درجه امام میرسه، مثل کی؟ مثل حضرت ابراهیم. میگه که وقتی که حضرت ابراهیم از اون امتحانات سربلند و پیروز بیرون اومد، ما بهش گفتیم که من تو را امام قرار دادم، اینی جاعلک للناس اماما. من تو را امام قرار داد یعنی چی؟ مگه تو الان چه کاره بود؟ تو الان پیغمبر بود؟ مگه پیغمبران هدایت ندارن؟ پیغمبران هم هدایت دارن، اما پیغمبران هدایت در حد چی دارن؟ در حد اول دارن.
ایصال الی المطلوب نیست.
ایصال الی المطلوب نیست. پیغمبرانی که امام نیستند، این فاصله این مهم است. پیغمبرانی که امام نیستند هدایتشون در حد اوله، یعنی آدرس فقط نشون میدن، ارائه طریق میکنن. لذا میگه ما علی الرسول الا البلاغ. رسول وظیفش جز رساندن نیست، میرسونه، اما دستتو نمیگیری که ببری. اما اون رسولی که امام هم باشد، ابراهیمی که امام شد، حالا چی کار میکنه؟ یهدون به امر ناست، یعنی دستتم میگیره میبره جلو. معنای این سخن این است که پس معلومه که امامت وظیفش در هدایت یک نوعی اجرا هم هست، چون دستتو میگیره میبره، یعنی داره اجرا میکنه دیگه، حرف فقط نمیزنه، داره عمل میکنه، مستقیم وارد عمل میشه. لذا ما در تعریف امام هم همینو میگیم، میگیم آخه کار امام نسبت به کار رسول چیه؟ میگیم رسول آورنده پیام است. البته رسول الله ما، پیغمبر ما هم امام بود، لذا حکومت تشکیل داد. عنایت بکنید، بله. پیغمبرانی میتوانن حکومت تشکیل بدن که امام هم باشن، یعنی اون انی جاعلک للناس اماما هم راجب اینا. پیغمبران بنی اسرائیل تمام امام بودن، برای خاطر اینکه فرزندان حضرت ابراهیم بودن، و فرزندان ابراهیم که به پیغمبری رسیدن به امامت هم رسیدن، به دعوت، به اون دعای حضرت ابراهیم. پس به امامت رسیدن یعنی چی؟ یعنی مقام اجرایی دارن، یعنی حکومت باید تشکیل بدن، حکومت در اختیار باید بگیرن. این بهش میگن ایصال الی المطلوب. البته این یک درجه از ایصال الی المطلوبه، درجه دیگه اون ولایتی است که اعمال ولایت تکوینی میکنه بر نفوس انسانها. امام غیر از این، حتی حکومت در اختیارش نباشه، آیا بر دلها حاکمیت دارد یا ندارد؟ یهدون به امرنا، این امرم عنایت بفرمایید، این امرم امر تکوینی خداست نه امر تشریعی. خدا دو جور امر داره، میگه یه وقتی امرش این است که میگه که نماز بخونید، مثلا نهیم داره فرض بفرمایید غیبت نکنید، لا یختب بعضکم بعضا، این یا مثلا لا تجسسو، تجسس نکنید، یا نهی های دیگر، امر داره نهی داره. اینها تشریعیه. تشریعیه یعنی چه؟ یعنی من با اراده خودم میتونم مخالفت بکنم. نظام میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید حذر بکنن اونهایی که مخالفت میکنن از امر خدا. پس میشه از امر خدا هم تخلف کرد. چرا؟ میگه این امر امر تشریعیه، یعنی در حد آدرس نشون دادنه. اما اگر کسی دست آدمو بگیره داره میبره، خدا رو میبره دیگه. این داره تکوینن داره یه کاری میکنه. وقتی هدایت پاش اینجا رسید، این امر میشه امر تکوینی. یهدون به امرنا، یعنی ما وقتی که عرض کنم که یک امری کردیم، اذا اراد خداوند چیزی را چکار میکنه؟ ان یقول له کن فیکون. این امر تکوینی است. این امر کن که در اینجا میگه باش، پس در نتیجه هست، این امر بهش میگن امر تکوینی. هدایت از نوع اول یعنی آدرس نشان دادن، اون چیه؟ اون تشریعیه، اجرا نیست. اما هدایت از نوع دوم یعنی ایصال الی المطلوب، هدایت تکوینی است. چرا؟ برای اینکه مقام مقام اجراست و در مقام اجرا میاد. این توضیحی بود که راجع به این مساله که خواستن و علامه همینا رو فرمود. علامه هم نظرش
همین رو فهمید. حتی دوست عزیزمون فهمیدن که ذیل آیه 73 که فکر کنم اشتباه بود آدرس سوره.
بله دوستان ما یه آیه دیگر رو آوردن، اد نداره، مطلب یکی است،
مراد از همینه. بله بله. چون کلمه یهدون به امرنا رو مراد داشتن که اینجا هم اشاره
اونجا هم بود. اون آیه قبلی هم که آوردن، هر دو آیه درسته. بله. و جعلناهم ائمه داریم. بله. و جعلنا منهم ائمه داریم. فرقش این است که این جعلناهم ائمه یعنی همه اینایی که اسپردیم تمامشون رو امام قرار دادیم. اونجا میگه و جعلنا منهم یعنی بعضیشون رو، معلوم افراد دیگری رو که غیر امام هم بودن. بسیار. اونجا قبلا اومده اسمشون یا اسمشون یا اشارهشون.
خب دوستان تو فهم من سوال مطرح کنم یا میان برنامه ببینیم برگردیم. حاجا سوال بعدی عرض کنم که تو جلسات قبل مثل که حضرت علی در مورد عهد و میثاق در سوره مائده حالا مباحث رو مطرح کرده بودیم. دوست بزرگوار با شماره 913 49-85 حالا جا این عهد و میثاقی که شما حالا توضیحاتی فرمودید در مورد سوره مبارک مائده، رابطهش رو با قدیر برای ما بگید.
بله این از کنم که چون چند هفته قبل بوده، حتما دوستانی را که تعقیب میکنن بحث رو شاید این فواصل چند هفته فراموشی. بله. بله. یا از کنم که برنامه ها رو تا اینجا رسوندن، احتمال داره که یادشون نباشه و یا کسانی را که جدید حالا اومدن و شنونده شدن و بیننده. ببینید من یک اشاره‌ای داشته باشم. در سوره مائده، سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل میشه. ببینید یکی از قواعد تفسیر قرآن این است که توجه داشته باشیم که این آیه یا این سوره کی، کجا، در چه فضایی، در چه سالی نازل شد. بله. چرا؟ برای اینکه این اطراف قصه خیلی معنا میده به آیات. آخرین سوره است که بر پیغمبر داره نازل میشه، سوره مائده. اینو شیعه و سنی هم نداره، همه قبول دارن. در حجۃ الوداع هم نازل شده.
بله.
خب پس بنابراین حجۃ الوداع بعد از این پیغمبر برگشت به مدینه و دیگه به ملکوت اعلی پیوست. داستان بعد از در واقع حدود کمتر از 80 روز. خب آخرین سوره است، آخرین پیغمبر است، آخرین روزها و آخرین ماها هست، یعنی آخرین باری که خدا داره با بشر حرف میزنه. بعد از این دیگه هیچ وحی رسالی نداریم، چون پیغمبر ما خاتم پیغمبران است. وحی‌های تسدیدی و انواع دیگه داریم، مثل اوحینا الیهم فعل الخیرات، اونا وحی‌های تسدیدی است. اما وحی رسالی که یک کتاب آسمانی بشه دیگه نداریم، تمام شد. پس خدا آخرین حرفاشو داره میزنه، نوعی حکم وصیتو داره چون دیگه خداحافظی میکنه دیگه، خود خدا هم داره خداحافظی میکنه دیگه، بعد از این با بشر نمیخواد با وحی رسالی حرف بزنه. چی میگه؟ مائده داد. مائده یعنی چی؟ یعنی یک سفره آسمانی برای بشر، نه برای شکم، برای روح بشر، برای معنویت بشر، برای روحانیت بشر. این هست. تو این سوره داستان یهود و نصارا فراوان اومده. عجیب است، نه یهود در اونجا هست، برای خاطر اینکه تمام یهود حجاز اون موقع شکست خوردن، پیغمبر تا 200 کیلومتر اونورتر رو از دست یهود خیبرش رو گرفت، فدک رو گرفت، نمیدونم خیلی جاها حوازن رو، نمیدونم حنین و همه اینا دست یهود بود، همه اینا رو گرفت. خب دیگه یهودی در کار نیست. نصارا هم که اصلا نبودن، اصلا حجاز نصارا نشین یعنی مسیحی نشین نداشت مگر نجران، فقط نجران که نزدیک یمنه، یمن دیگه غیر از این اصلا نداشتیم. که داستان نجران هم چند سال پیش اومده بودن در اون قصه مباهله و حل شد، اصلا داستانشون با جزیه دادن و اینا تمام شد. پس چیه راجع به یهود و نصارا این سوره داره حرف میزنه؟ و نکته دیگر سوم این است که در این سوره هی پشت سر هم میگه من عهد گرفتم از اونا، عهد بستم، اونا خراب کردن، منم زدم تو سرشون. پشت سر هم اینو داره میگه. بعد سه آیه‌ای که در ارتباط با ولایت هر سه هم تو همین سوره هست. ببینید هر سه تو همین سوره هست. غدیر اتفاقی است که شیعه و اهل سنت با هم دارن نقل میکنن، بحث آیاتی که نازل شد، بیعتی که اونجا اتفاق افتاد، بخن بخن اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه، من کنت مولا فهادا و علی جون مولا، اینا چیزاییست که فراوان در کتاب های شیعه و اهل سنت هست، اصلا مالش شیعه نیست. آیاتی که مربوط به قدیره هیچ جای دیگه قرآن پیدا نمی کنید، فقط تو سوره مائده پیدا میکنید. خوب داستان رو ببینید. از اولین کلمه هم که میخواد شروع بکنه، ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، خدا ببینید چجوری آغاز میکنه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود یعنی عهود، اصلا در روایت هم هست، یعنی به عهدهای خودتون وفا کنید. اتفاقی مگه میخواد بیفته؟ بعد از این ببینید من همینجوری ورق به ورق جلو میرم، فقط اشاره میکنم در آیه 3 الیوم اکمل تو هست، پشت سرش درباره یهود و نصارا والد میشه راجب اهل کتاب. همینطور که داره راجب اهل کتاب صحبت میکنه، میاد آیه 12 رو اشاره میکنم، لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل، خدا از اونها پیمان گرفت. و بعثنا منهم 12 نقیبا، 12 نقیب هم اینا دارن، خدا مبعوث کرد در بینشون 12 نقیب رو. خب یعنی چی؟ خدا اینجوری چرا حرف میزنه؟ چه ضرورتی داره این رو الان به من بگه؟ بعد میگه من البته به اینا شرط بستم، اینا وفادار نبودن. آیه 13 شو بخونم، فبما نقضهم میثاقهم، میثاق، میثاق همون عهد رو میگن، عهد غلیظ رو میگن، میگه اون نقض میثاق چون اینها داشتن، منم لعناهم، لعنتشون کردم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلبشون رو قسی کردم، و چه کردم و چه کردم. آیه بعدیش رو میخونم، و من الذین قالوا نصارا اخذنا میثاقهم، این آیه چنه؟ آیه 14، ما از نصارا هم میثاق گرفتیم اما اونا هم گوش نکردن، فنسوا حظا مما ذکروا به، اینا هم یه خورده فراموش کردن، ما زدیم تو سرشون. آقا چی میخوای بگی؟
یه دلشوره پیامبر انگار از این پیمان شکنی.
اصلا این سوره رو شما همینجوری قدم به قدم بری، درباره یهود و نصارا من به اینا نعمت دادم. جالبه بحث نعمت هم، بحث نعمت، ببینید عهد و نعمت، حالا من نعمت رو یه خورده برمیگردم ببینید، برای اینکه آیه 11 رو یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم، آخه نعمت یادتون باشه یعنی چی؟ این چه ارتباطی داره با انعمت علیکم، با اون
تمام شده
بله اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، اینا همه پیوسته است، یه چیزو میخواد بگه. اصلا ما قائل هستیم که سوره، هر سوره یه ساختمان است و تمام اجزاش به هم ارتباط داره و همش یه چیزی را داستان میخواد بگه، حکم میخواد بگه، بحث قیامت و بحث معارف و یه حالت گریز داره، اما همش بسته به مرکزه، همش یه چیزی را داره هدف قرار داده و دنبال میکنه. به هر حال من میخوام بگم که کل این سوره، من حالا دیگه بحثش کار ندارم، همینطور پشت سر هم این بحث رو میگه که اینها پیمان شکنی کردن، اینها بیوفایی کردن، منم زدم تو سرشون، حواس شما باشه. مشکل اینجاست، همه رو میاره برای خاطر این مسئله، حواستون باشه. دو امت پیش از شما من به اینا نعمت دادم، از همین نعمت ها که امروز میخوام به شما بدم، همونی که در قدیر خم فرمود که چی؟ اتممت علیکم نعمتی، راجب اونهایی میگه نعمت دادم در مقابل پیمانم عقد گرفتم، به شما هم دارم نعمت میدم، یعنی در مقابل یک پیمانی دارم از شما میگیرم. پیمان. حالا این بزرگوار سوال کردن که این رابطش با قدیر چیه؟ ببینید من فکر میکنم همینقدر خودش
بله، گویاست. بله،
آقا ما در فضای قدیریم، کل این سوره در اون داستان داره اتفاق میفته، در حجة الوداع داره، هم شیعه داره میگه هم اهل سنت دارن میگن. من اگه بخوام آدرس بدم، شاگرد ابن تیمیه ابن کثیر رو ببینید، تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، در همون اوائل سوره مائده میاد میگه که این سوره در حجة الوداع نازل شده.
بله.
خب حجة الوداع پیغمبر داستان قدیر رو تو دلش داره. و جالب است ما تو روایاتمون داریم، تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اومده، روایت داریم، اصلا میگه که از همون آیه اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگه التی عقدت علیکم لامیر المؤمنین، میگه اینی که خدا داره میگه اوفوا، شما مؤمنین وفادار باشید به عهد، به عهد عهود، میگه عهود یعنی کدوم، یعنی چی، اشاره به کدوم عهد داری؟ اول آیه بسم الله رو که گفتی فوراً اینو داری میگی، برای خاطر اینکه تمام این سوره داستان عهده، یه عهدی که امت میخواد در قدیر خم با خدا و پیغمبرش ببنده. و دو مدل هم خدا معرفی میکنه که حواستون باشه، قبلی ها هم از این عهدها بستن، شکستن، منم زدم تو سرشون، شما میخواید دوباره این امتحان دیگه شما بفرد. و روایت هم که داریم میگه اوفو بالعقود، یعنی التی عقدت علیکم لامیر المؤمنین، وفادار بمانید، که همون سنتی که خدا درباره امتهای پیشین راجب عهد، راجب میثاق و راجب نعمت داره، دقیقا راجب امت اسلام هم داره. این رابطهش،
رابطه معناداری هم رو هست دیگه، سوره مائده و قدیر رابطه بسیار معناداری است. دوست عزیز آقا 915 آقا خسته نشدید که
بفرمایید،
یه گلویی هم تازه بفرمایید، اگر خسته شد من سوالو مطرح کنم، یه میان برنامه ببینیم مجرد محضرتون هستیم. سوال به این نحوه که آقا حالا تفکر کنید بعد بگم، هر چه فکر میکنم به عقلم نمیگنجد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده 12 خلیفه دارم، خب این 12 نفر کجا حکومت کردن به جز امیرالمومنین؟ این پیام رو انشالله داشته باشین، سوال رو برمیگردم جواب شما رو میشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا، وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى، وحسن الله في الدنيا وجمال الله.
خب لحظات لحظات انتهای برنامه است و آخرین سوالی که جا محضر شما هستیم، نبی مکرم اسلام فرمودن 12 خلیفه دارم، خب این 12 نفر کجا حکومت کردن به جز امیرالمومنین؟
عرض کنم که اولا این رو هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت، در صحیحین هم حتی اومده، یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری حدیث 12 خلیفه رو نقل کرد و هیچ کس از علمای اهل سنت حتی وهابیون این حدیث رو انکار نمی کند. یعنی این حدیث 12 خلیفه از احادیث مسلم بین الفریقین است، هیچ کس هم انکار نمی کنه. فقط میران راجع به مصداقش بحث میکنن، این 12 خلیفه کیه؟ یعنی 12 خلیفه. پس پیغمبر فرمود که 12 خلیفه پشت سر من است. خب اما سوال این است که خب اینا که خلافت نکردن اصلا، پس این چیه؟ شیعه داره میگه که 12 امام، چون شیعه میگه 12 امام، اونی که پیغمبر فرموده یعنی 12 امام، از امیرالمومنین شروع میشه تا امام مهدی علیه السلام. البته بعضی از اینا رو اهل سنت هم میگن، مثلا امیرالمومنین رو میگن به عنوان خلیفه چهارم، بعد امام حسن رو هم بعضیا میگن و مهدی رو هم میگن علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف، یعنی یه اشتراکاتی داره ولی بقیه‌شو میرن جاهای دیگه، از بنی العباس میگیرن، از بنی امیه میگیرن، بعد میبینن جورم در نمیاد، چون اونا همشون بیشتر از عرض کنم که 12 در میان، این جور در تا الانش هم جور در نیاوردن. بسیاری از علمای اهل سنت تو کتاباشون آوردن گفتن ما اصلا معنای محصلی برای این حدیث نمیدونیم، یعنی مصداقشو، اما اصلشو قبول دارن، لذا باید پس معناشو فهمید. این یه نکته. نکته دیگر این است که خب ما روایاتی داریم که پیغمبر خبر داد، خبرش این است که میگه مثلا روایت داریم در منابع اهل سنت هم است، عدت نقبائی یا نقبائی که عدت نقبائی بنی اسرائیل، نقیبان من عده و تعدادشون مثل تعداد نقبائی بنی اسرائیل. خود تعداد نقبائی بنی اسرائیل همه الان آیه شو خوندیم دیگه، همه الان که میگفت 12 نقیبن آیه قرآنه، خود قرآن فرمود 12 نقیبن و اینم پیغمبر خبر داد نقبائی من. خب نقبائی حضرت موسی حکومت کردن، نقبای حضرت موسی حکومت نکردن، نقبای حضرت موسی اینطور نبود که 12 نفرشون حکومت کرده باشن پس اینجا هم همون، نه اینطوری نیست. یا بعضی جاها پیغمبر میگه مثل تعداد حواریون حضرت عیسی، خب حواریون حضرت عیسی حکومت کردن پس بحثی حکومت اصلا نیست. مخصوصا این که اونی که صحیح مسلم و صحیح بخاری داره نقل میکنه اصلا بحثی حکومت نیست، عبارتش اینه میگه که لا یزال یا مازال، این که میگم یا این چون هر دو جور نقل شده بله. مثلا صحیح مسلم و صحیح بخاری بیش از 10 بار این حدیث رو آوردن، بیش از 10 بار، یعنی اینقدر با تکرار دارن میارن. میگه مازال امر الدین قائما، تقریبا حتی حالا عبارت مختلف داره، میگه اثنا عشر امیرن، اثنا عشر امامن، اثنا عشر خلیفه، اثنا عشر قیمن. اینا عباراتی است که اومده. خب چی گفت این عبارت؟ مجموع این عبارات همه یه چیز داره میگه، و اون این است که داره در واقع نوعی بیان شرط میکنه. امر دین استوار خواهد ماند دائما مادامی که، این نکته مهمی است، مادامی که این 12 نفر امام باشند. یعنی اگر اینا امام باشند، امر دین پا بر جاست. خب پس بنابراین یه شرط، خبر نیست. نمیخواد بگه که اینها امیر هستند، یعنی به حسب ظاهرم خلافت میکنن. این اصلا نفرمود. فرمایش حضرت خلاصش این میشه، اگر اینها بر مسند حاکمیت و زعامت ناس باشند، امر دین استوار است. اینو داره میفرماد، نه اینکه اینا هستند، اصلا خبری نیست. بله. پس بنابراین این حدیثی که خود صحیح مسلم و صحیح بخاری داره نقل میکنه، اصلا بحث خلافت نیست که ما بگیم پس بنابراین چرا شما شیعه میارید این 12 امام رو میارید و این 12 امام که هیچ کدومشون خلافت نکردن جز امیرالمومنین. میگم اصلا موضوع خلافت نیست. پیغمبر دارد میفرماید که اگر این 12 نفر خلیفه من، اگر این 12 نفر خلیفه من، یعنی خلیفه بودنشون بحثی درش نیست، اگر این 12 نفر خلیفه من امر حکومت را در دست داشته باشند، دین قوامش و قیامش پابرجاست، محکم است. اصلا بعضی از عباراتش داره میگه کان امور المسلمین ماضیان، یعنی کارشون درسته، سرسامان داره. اگر اینا باشن، پس متضمن معنای شرطه، نه اینکه خبر بده که اینا حاکم خواهند شد، حقشون این بود اما نشدن. اتفاقا خود این روایت میخواد بگه که چون با اگر و با در واقع نوعی دعوت به این که شما امت بیایید اینا رو امام قرار بدید تا امرتون سامان باشه، خود این اشاره به این دارد که اینا به حسب ظاهر با این که خلیفه هستند، در واقع به خلافت ظاهری نمیرسند. خود روایتی رو که صحیح مسلم و صحیح بخاری داره نقل میکنه، پس بنابراین هیچ مشکلی نداره. مشکل این است که مصداقشو بفرمایید. مصداقشو بفرمایید. ما که گفتیم 12 امام و روشم وایستادیم، میگیم اونی که پیغمبر فرمود اینه، اما شما از بنی امیه بیارید، از بنی العباس بیارید، بعد چون داره کلهم من قریش، اینم هستا، این کلهم من قریش در خود بخاری هست، همه اینا از قریش، از قریش هم فقط 2 طایفه حکومت کردن، بنی امیه و بنی العباس، هر دویشون بیش از 12 نفرن. پس پیغمبر فرمود که 12 خلیفه کلهم من قریش کجان؟ باید پیداش بکنید، مصداقشو پیدا بکنید. اما ما وقتی که میگیم از 12 امام، از امیرالمومنین تا حضرت مهدی علیه السلام، همشون هم از قریش هستن، همشون از بنی هاشم، از بهترین قبیله قریش هم هستن و صراحت های دیگه. پس بنابراین در این حدیث اصلا بحثی این نیست که اینها بالفعل میخوان حاکم بشوند تا این اشکال وارد بشه. نه، بحث پیغمبر متضمن معنای شرطه که میگه اگر اینها، اگر این 12 خلیفه من به حکومت و حاکمیت برسن، امر دین به سامان است و رتق و فتق امور در جریان.
شما دست شما درد نکنه، خیلی بهره بردیم، خدا انشاءالله به عزت شما بیفزید، دست شما درد نکنه. یه تقدیر و تشکرم بکنم از شما بینندگان محترم، از صبر و شکیبایی که داشتین و به هر حال بیننده برنامه خودتون بودید. شب جمعه است، انشاءالله ما را از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم، یا ابو عبدالله، ایامم ایام حزن و اندوه هست. با این دو بیت انشاءالله از محضر شما خوبان مرخص میشیم. شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم، یادی از صحن و سرایت نکنم میمیرم. ناله و شکوه حرام است بر عشاق، ولی از فراق تو شکایت نکنم میمیرم. التماس دعا، بدرود، خدا نگهدار همه شما خوبان. اللهم صل على
وآخرون.